ولی تأثیرات در به صورت خلاصه عرض میکنم خدمت شما که مجموعه اتفاقاتی که از طوفان و لغزات ها امروز افتاده تأثیرات بسیار شدیدی در نظم آینده جغرافیا و اقتصاد سیاسی ملت های منطقه داره و لذا تأثیر بسیار شدیدی در ماهیت ملل در منطقه ما خواهد داشت، در ساختار جوامع تأثیر بسیار شدیدی خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران بسیار در واقع در این زمینه فعال عمل کرده، بسیار هوشمندانه. این فقط محدود به عملیات فردی صادق نیست، بلکه از در واقع دیگر اعضای محور مقاومت و متحدینی که ما داریم مثل انصار الله یمن مجموعه فعالیت هاشون در واقع نوع خاصی از جغرافیا رو تدارک کرده و زمینه رو مهیا کرده برای در واقع تمهید اقسامی از محورهای جغرافیایی که در واقع یکی از مهمترین ابعاد این محورهای جغرافیایی اقتصاد سیاسی این محورها هست.
متشکرم، سپاسگزارم آقای شفا. آقای متولی، با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد و با توجه به زمانی که در اختیار داریم، چیزی حدود 15 دقیقه، میخوام به این نکته اشاره بکنم. ما واقعیتش را اگر بخوایم نگاه بکنیم، از بازیگران صحنه خاورمیانه بودیم و الان در آستانه بازیگردان شدن هستیم و میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان است. به نظر میاد که نیاز داریم که این موضوع به درستی تبیین بشه. یعنی وقتی داریم از اقتصاد سیاسی حرف میزنیم، به نظرم نمیتونیم از جامعه شناسی سیاسی حرف نزنیم در آینده خاورمیانه. و برای دستیابی به این جایگاه و رسیدن به این موضوع و این در واقع نگاه، نیاز داریم تا نوع رابطمون رو با موضوع یه مقداری در واقع گسترش بدیم برای ارتباط مردم برای ارتباط بیشتر مردم با مسئله، به این خاطر که توی این بازیگردان شدن بی تردید اون بازیگردان در صحنه حاکمیتی خودش نیاز به پشتوانه مردمی داره، نیاز به مشارکت مردم داره. این رو چگونه باید تبیین کرد؟
ببینید، من توی دوره اول صحبت عرض کردم که به این فکر کنیم که چرا مردم استقبال کردن از حمله ایران به اسرائیل. این یک حمله خطرناک بود، یعنی حمله‌ای که
با ریسک بالا،
بله، و ما رو در آستانه یک جنگ قرار داده. ما اسرائیل داره تصمیم میگیره که آیا ایران رو جواب حمله رو بده یا نده، و یعنی همه مردم میتونن فکر بکنن که وقتی ما چنین حمله ای رو با این گستردگی انجام میدیم، میتونیم انتظار داشته باشیم، حالا کم یا زیاد، که پاسخش رو هم دریافت کنیم. و طبعا وقتی یک شرط جنگی پیش میاد، اولین کسانی که نگران میشن مردم هستن، نه سیاستمداران نه نظامی ها. به این معنا که سیاستمدار و نظامی هم برای آماده خطر کردن هست وقتی تو موقعیت قرار گرفته، اما مردم بنا به درک عمومی ما و ساده ما فکر میکنیم که مردم در واقع همیشه در واقع دوست دارن که یک زندگی عادی و به دور از خطری داشته باشن. اما مردم ما از حمله استقبال کردن. این خیلی بصیرت مهمی میتونه به ما و به مسئولین به خصوص بده که چطور ممکنه که وقتی که دولت ما تصمیمی رو اتخاذ میکنه که این تصمیم خطرناکی هست و زندگی عادی و روزمره مردم رو میتونه با خطر مواجه کنه، مردم از این خطر استقبال میکنن. تا شاید بخش زیادی از در واقع جریان های سیاسی داخلی ما تا امروز فکر میکردن که باید اجازه بدن که مردم زندگی عادیشون رو بکنن، باید اجازه بدن که مردم فارغ باشن از مسائل دولت، فارغ باشن از منافع دولت، فارغ باشن از تنش هایی که در سیاست منطقه و بین المللی ما وجود داره. مشخصا در سالهای گذشته سیاستی اتخاذ شد که مسائل بحرانی و تنش‌زای سیاسی در واقع مردم دور ازش نگه داشته بشن، و با همین دیدگاهی که ما هستیم و لازم نیست مردم، و نمیخواهیم با یک دیدگاه خیرخواهانه‌ای که مردم رو درگیر تنش‌ها نکنیم، مردم رو درگیر بحران‌های سیاسی نکنیم. و اتفاقا این همین نگاه میتونه ما رو ضعیف بکنه، همین نگاه مردم ما رو ضعیف میکنه، دولت ما رو ضعیف میکنه، رابطه مردم و دولت رو ضعیف میکنه. برای اینکه برخلاف تصور رایج در این جریان های سیاسی که در واقع اشاره کردم که در واقع این دیدگاه قدرتمند شده، برخلاف این تصور مردم نمیخوان به هر قیمتی زندگی کنن، مردم نمیخوان زندگی، برخلاف تصور برخی از سیاستمداران، مردم نمیخوان زندگی روزمره و رایجشون رو ادامه بدن به هر قیمتی، بلکه اتفاقا میخوان در تصمیم گیری های بزرگ ملی مشارکت بکنن، مردم میخوان اتفاقا خطر بکنن و با خطر کردن زندگیشون رو ارزشمند بکنن، دوست دارن که در این ریسک مشارکت بکنن. و اینو ما به وضوح میبینیم که در حمله اخیر دولت ما تصمیمی گرفت که شاید پیش از این به راحتی نمیتونست بگیره، شاید همواره ملاحظات اقتصادی داشت، همواره ملاحظات امنیت و آرامش مردم رو داشت، بالاخره دولت مسئولیت زندگی مردم رو بر عهده داره، با این ملاحظات شاید ما به سختی میتونستیم تصمیمی بگیریم که ما رو در آستانه جنگ قرار بده، اما به هر حال این تصمیم رو گرفتیم و الان داریم میبینیم که وقتی این تصمیم رو دولت میگیره و این تصمیم گرفته میشه،
یعنی مردم، من اگر بخوام لب کلام شما رو بگم، مردم خلاف آن چیزی که سیاستگزار ما فکر میکرد رفتار کرد.
بله بله،
این سیاستگزار ما فکر میکرد که آقا احتمالاً واکنش مردم واکنش مثبتی نخواهد بود، اونا درگیر روزمرگی های زندگیشون هستند، اما مردم جور دیگری رفتار کردن، استقبال کردن.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما باید این رو اینجا اتفاقا تأکید کنیم که بدانیم سیاست مداران و تصمیم گیران سیاست داخلی ما بدانند، مشخصا تصمیم گیران سیاست داخلی ما، این صحنه رو با چشم باز ببینند و بدانند که مردم نمیخوان از صحنه سیاست دور بشن، نمیخوان از این تنش ها دور بشن. اتفاقا اگر شما مردم رو از این صحنه خارج کردید، دور کردید، بیخبر گذاشتید و مشارکت ندادید، سازوکارهای مشارکت واقعی برای مردم رو در سیاست فراهم نکردید، دولت ضعیف میشه، مردم ضعیف میشن، مردم احساس میکنن که
فاصله میفته.
بله، و مردم احساس میکنن که نمیدونن کجا دارن میرن، تصویرشون از زندگی تیر و تار میشه، الان نمیدونن دولت جمهوری اسلامی چیکار داره میکنه، با عربستان چطور وارد مذاکرات صلح شد، با چین چه رابطه‌ای داره، با روسیه چه رابطه‌ای داره. اینجا تو همین مناقشه ببینید اینه که در حالی که اگر که اینجا اجازه داده بشه که مردم مشارکت فعال داشته باشن از طریق سازوکارهای خودش در اقتصاد و در سیاست و نقش فعال ایفا بکنن، اونجا اتفاقا میبینین که مردم ریسک پذیری بالایی دارن و حاضرن با خطرها روبرو بشن و استقبال میکنن. این میتونه در واقع اینجا تأکید بشه روش که و در آینده این تصمیم هم همین مسئله جاریه، ما یک تصمیم نگرفتیم تمام بشه، این تصمیم گام های بعدی داره، حالا چه اسرائیل بخواد جواب بده چه نخواد جواب بده، اگر این خط تصمیم، این تصمیم یک راه جدید برای ما باز کرده، این راه برگشتن از این راه میتونه بسیار آسیبزا باشه، یعنی توبه کردن از این تصمیم، یا یعنی ممکنه ما توبه کنیم از این تصمیم، ممکنه که غفلت بکنیم از این تصمیم و این راه رو ادامه ندیم. این تصمیم اقتضائات خودش رو داره، بعد از این تصمیم نمیتونه مثل قبل از این تصمیم باشه.
ببینید من بخوام در واقع با توجه به زمان اون که در اختیار هست بخوام یه جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو، ما هر تصمیمی بگیریم، چه بخوایم ادامه بدیم مسیر رو، چه بخوایم برگردیم از این مسیر، چه بخوایم در این نقطه فعلا متوقف بشیم، من برداشتم این هستش که فحوای کلام شما به این نقطه میخواد برسه که هر تصمیمی میخواد گرفته بشه باید مردم رو آگاه بکنیم، باید در موردش با مردم صحبت بکنیم، چون این صحبت با مردم سبب تقویت مردم ابتدا و بعد دولت و در نهایت حاکمیت خواهد شد. درست میگم؟
ببینید حال من فکر میکنم اینجا آقای کشفی خیلی بتونن درست در واقع عرضه بنده رو ببینید، فقط صحبت نیست، ما سازوکارهای مشارکت مردم رو میطلبیم، در واقع با طراحی بکنیم. من فکر میکنم که این رو از در واقع بتونیم از طریق توضیح سازوکارهای در واقع اقتصاد سیاسی.
باشه، بذارید بریم سراغ آقای کشفی. آقای کشفی.
بله. خیلی متشکرم. حالا فکر میکنم ما 5-6 دقیقه حداکثر فرصت داریم. ببینید وقتی از مشارکت صحبت میکنیم حتما باید از فرم مشارکت حرف بزنیم. مشخصا در کشور ما فرم‌های مشخصی درباره مشارکت وجود داره، مثلا انتخابات یکی از اون فرم‌های مشارکته. ولی آیا این فرم‌ها قادرند مشارکت عمیق مردم رو در چنین سطحی احراز بکنند؟ وقتی ما داریم از یک تغییر ژئوپلیتیک، از یک تغییر ژئواکونومیک، از تولید جغرافیا، از ایجاد یک نظم نوین سخن میگیم، یعنی در واقع چنین داریم درباره چنین تغییر سترگی صحبت میکنیم که چیزی درباره تاریخ تمدن هاست، آیا فرم هایی نظیر انتخابات میتونن احراز بکنن سطح مشارکت مردم رو در چنین تغییری؟ خب بنابراین ما اینجا نیازمند فکر کردن درباره فرم های نوینی از مشارکت هستیم. لزوما این مشارکت یک مشارکت سیاسی نخواهد بود، صرفا این مشارکت مشارکتی در پهنه افکار عمومی به عنوان یک نیروی حامی تصمیمات سیاست ندار نخواهد بود. مثلا
صرف پشتوانه بزرگتر باشه.
بله بله، نیازمند فرمای دیگه. ببین مثلا حالا من بذارید مثال خیلی ریز بزنیم. ببین مثلا ما شما اشاره کردید، ببین مثلا اینکه مردم در فضای مجازی چقدر استقبال میکنن از تصمیم، یعنی ما شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان فرم‌هایی برای مشارکت در نظر بگیریم و به اینها بسنده کنیم، من گمان میکنم، نه فقط گمان میکنم بلکه عمیقا بر این باورم که چنین فرم‌هایی کفایت نمیکنه برای اون مشارکتی که ما نیاز داریم برای چنان تغییری.
حالا من فضای مجازی رو مثال بله. زدم به یک دلیل مشخصه، چون در حال حاضر سریع‌ترین و سهل الوصول ترین راه برای دستیابی به یک ارزیابی اولیه است. اون ارزیابی تکمیلی و ثانویه بحث دیگریه که در واقع همین نکته‌ای که شما مطرح کردید، سازوکارهای مشارکت بیشتر رو باید افزایش بدیم. ولی اون بحثی که من مطرح کردم در واقع برای نقطه صفر هست، نه بیشتر.
بله، حالا فرصتمون در واقع بسیار ضیق هست، من امیدوارم توی دو سه دقیقه بتونم در واقع این بحث رو به یه سرانجام برسونم با اجازه شما. ببینید، شما در بخشی از صحبتتون از این سخن گفتید که آیا جمهوری اسلامی ایران میتواند پیشران ایجاد چنین نظمی باشه. وقتی ما داریم از یک نظم و از یک ساختار نظم سخن میگیم، همه اجزای اون ساختار شبیه هم نیستند. مثلا اگه ما داریم ساختار جغرافیایی سیاسی منطقه صحبت میکنیم، وضعیت رژیم اشغالگر اسرائیل مثلا وضعیت پاکستان نیست، با اینکه اینا هر کدوم جزئی از این ساختار اقتصاد سیاسی هستن. در واقع تمرکز کردن بر هر کدوم از این نقاط وضعیت اقتصاد ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی منطقه رو متفاوت خواهد کرد. به طور مشخص تصمیم درست جمهوری اسلامی ایران برای اینکه رژیم اسرائیل در یک روند فرسایشی دچار فروپاشی درونی بشه و بعد از اون مردم فلسطین در واقع کشور جدیدی رو در اونجا تأسیس بکنن، یک کشور فلسطینی، من فکر میکنم تصمیم درستی است درباره تغییر ساختار سیاسی منطقه، یعنی اون یه نقطه کانونیه. خب حالا ما برای چنین تصمیمی نیازمند راهبردهای متنوعی هستیم. خب راهبردهای نظامی امنیتی، راهبردهای سیاسی دیپلماتیک، راهبردهای اجتماعی فرهنگی و مشخصا راهبردهای اقتصادی. اگر نمیتوانیم در راهبردهای نظامی امنیتی به دلیل محدودیت‌های فنی که وجود داره، به دلیل محدودیت‌های اقلیمی که وجود داره، از مشارکت مردم استفاده کنیم، سوال اینه که آیا در سطوح اجتماعی فرهنگی و مشخصا در سطوح اقتصادی و در سطوح سیاسی آیا نیازمند طراحی سازوکارهایی نیستیم که مردم رو در این جهت، یعنی در جهت فروپاشی اسرائیل، وارد مشارکت بکنه؟ آیا ما نمیتونیم به یه اقتصادی فکر بکنیم که این اقتصاد دیگه یک اقتصاد نفتی و دولت سری نیست، بلکه یک اقتصادی است که میکروفیزیک اجتماعی ما در اون مشارکت داره و به عنوان نیروی مولد داره یک اقتصاد تولیدی رو شکل میده؟ باید به چنین در واقع سازوکارها و فرمهایی فکر بکنیم. این خیلی اهمیت داره که ما اقتصاد آینده ایران رو یک اقتصاد تولیدی ببینیم، نه اقتصاد خدماتی، یک اقتصاد تولیدی ببینیم نه اقتصادی مبتنی بر خام فروشی، یک اقتصاد تولیدی ببینیم نه اقتصادی مبتنی بر تجارت و مصرف صرفا. لذا من فکر میکنم یکی از محورهایی که باید در واقع اندیشه سیاسی و راهبردی ما دنبال بشه، فکر کردم به چنین سازوکاری در پرتو شکل دادن به چنین اقتصادیه که هدف نهاییش در ایجاد یک نظم جدید مشخصا در واقع از بین بردن رژیم اسرائیل از طریق ایجاد راهبردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
خیلی ممنونم ازتون ای کشفی. متشکرم آقای شفا. نکته پایانی از حضرت‌عالی رو هم بشنویم. قطع شده ارتباطشون با ما. باهاشون خداحافظی میکنیم و شب بخیر میگیم بهشون. ممنون متشکرم آقای کشفی از این که آمدید. ممنون متشکرم آقای متولی امامی از این که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. باز هم از دوستانم در خانه اندیشه ورزان، نهاد همکار و همراه در پیشبرد اهداف این برنامه هم بسیار سپاسگزار و ممنونم. انشاءالله به شرط حیات چهارشنبه شب ها با ادامه در مسیر اندیشه کنار شما خواهیم بود. شب عالی بخیر. خداحافظ.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان به برنامه های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد از بخش سوم برنامه ها در خدمتتون هستیم و امیدوار هستیم که مجموع این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار بگیره. در این ساعت از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه کنید.
گفتگوی من با من.
بعضی خنده ها، بعضی لبخنده، بعضی حالای خوب هست که با پول و زر و سکه به دست نمیان. بعضی چیزا هست اونقدر قیمت داره که نمیشه حد و حصری براش قائل شد یا با چیزی توی دنیای مادی اندازش گرفت. راستش حالا این وقت و موقع که تنهام و به دوره خودم به گفتگوی با خودم نشستم و به وجدان کردن امروزم مشغولم، توی حق وجودم اون تحتهای دلم یه کیفی، یه لذتی جریان داره. یه لبخندی از رضایت، یه حس خوب خرسندی توی جانم، توی رگ رگ وجودم مثل خون در حال حرکته. یه شادی بی حد و حصر، نه از اونا که با یه خنده و یه قهقهه میاد و به طرفت العین میگذره و وصل میشه به صد تا غم و غصه و فکر و خیال. یه حس آروم و یه رضایتمندی قلبی در جانمه که برای همه اونو آرزو میکنم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ میونه گرفت و گیر مشغلات دنیای امروز، وسط کلی کار و گرفتاری و دلمشغولی که عموما موجب غفلت آدم میشه و از وظایف اصلی بازش میداره، امروز یهو به دلم افتاد و بعد یه هفته ده روزی رفتم سری به پدر و مادرم زدم. رفتم وظیفه‌ای که به 1001 دلیل با سهل‌انگاری مدتی فوت شده بود رو به انجام رسوندم. رفتم دست مادرم رو، دست پدرم رو بوسیدم و ساعتی کنارشون نشستم و دل به دلشون دادم. این حال خوب الان حاصل اون رفتن و سر زدنه. خدا رو شکر فکر میکنم سبکترم، آرومتر، راحتتر. حالا که روز به آخر رسیده و نزدیک خط پایان امروزم، حالا که افتادم و چشم بستم، خودم رو یه هوا سبکتر، آرومتر میبینم. حس میکنم روز خوبی بود. روزی که تهش همچی حسی داشته باشی خوبه، خوب میارزه. سبکی، آسودگی، آرومی، رهایی خواستنیه. اینجور حسا همینجوری به دست نمیاد، نه که سخته، نه که دیریابه، نه که دشواره به دست آوردنش، نه، چون من کاری نکردم. فقط امروز بعد یه عالمه غفلت و کمکاری، بعد کلی اهمال و این دستون دست کردن و پس گوش انداختن، وظیفه ای از وظایفم رو انجام دادم. همین کار شاقی نبود که تازه یه عالمه دیر کرد و تأخیر داشتم، ولی هنوزم با همه این حرفا، با همه دیر شدن و اهمال کردن و انجام دادنش سبکبالم کرده و راضی. مدتی بود یه دل سیر با پدر و مادرم صحبت نکرده بودم، دل به دلشون نداده بودم و پای حرفشون، صحبتشون نشسته بودم. تو این ساعتهای زودگذر و روزایی که مثل ثانیه به سرعت برق و باد میگذره، درد بزرگی غافل شدن از یاد بزرگترا که یه ها خدایی نکرده چشم میبندی و وا میکنی و میبینی جاشون خالیه. یه بار کسی به هم میگفت هیچ حسرتی مثل این نیست که بزرگترت سفر کنه. برو تو همینجا تو وطن غریب شی. فکرش، خیالش حتی نابودم میکنه و عشق توی چشام میاره. فکر میکنم دیگه اینجا بعد اونا کاری ندارم. فکر میکنم همه امیدم، دلخوشیم بعد خدا دیدن اوناست. دیدن روی خوب مادر که همیشه تا همیشه تجسم مهربونی، گذشت، محبت و ایثاره. تجسم کمک بی توقع، بودن بی مزد و منت، دوست داشتن عاشقانه و خالصانه، بی ریب و ریا، بی بهونه و حساب و کتاب. بچه ها بزرگ میشن، کم میذارن، بد میکنن، ولی اون مادره که هیچ وقت و هرگز کم بودن و کمکاریاتو به رود نمیاره. همیشه و همه وقت با همه خبط و خطا و کمکاری و کم گذاشتنات، باز به محض رفتنت، بودنت، رسیدنت دورت میگرده و بیمثل‌ترین لبخند روی لبش میشینه. مریض، خسته، بی حال و حوصله، هر جور و هر جا که باشی پا میشه تا تو بشینی، جونش رو میده تا جون بگیری. پدر یه جور دیگه دوست داشتنیه، یه جور دیگه خواستنیه. بودش، بودنش قوت، دلگرمیه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، بازم به این کوه محتاجه. محتاجه که بهش تکیه کنه، محتاج دستاشه که سایه سرش باشه. آدم هر چقدر قد بکشه و بزرگ شه، هنوزم پیش پدرش بچه است، کوچیکه. هنوزم فکر میکنه هر کجای عالم که کارش گیر کنه، یا به بن‌بست بخوره یا با در بسته روبرو شه، هنوزم هر جا که با یکی حرفش زور بشنوه یا بهش ستم شه، بی فصل و فاصله وصل به یاد پدرش میشه. آدم حتی وقتی قد میکشه و بزرگ میشه تا پدر داره، فکر میکنه یکی هست که وقت و بی وقت در خونش بازه بروت. یکی که دستاش، شونه هاش همیشه جون پناهته. مهم نیست چی کار کردی، مهم نیست همه دنیا بهت پشت کرده باشن، مهم اینه که اون هست، نگرانته. کسی که نگرانیش تو کلمه و جملش نیست، تو چینچین خطهای پیشونیشه، تو نینی چشماشه. شکوه و شوکتش، منش و روشش هیچ وقت نذاشته دوست داشتنشو به لفظ بیاره، اما نگفته و نشنیده تو با همه وجودت، با تک تک سلولهای جانت دوست داشتنشو باور داری، یقین داری، ایمان داری. فکر میکنم بعد اینا دنیا دیگه دنیا نیست، دیگه تو این همه فراخی، تو این دنیای به این بزرگی دیگه جایی ندارم. میدونم تا بوده دنیا همین بوده. هیچ رفته‌ای به زاری، به قول رودکی بزرگ برنگشته. میدونم خیلی از پدر مادرها رفتن و درگذشتن و بچه‌ها با همه عشق و علاقه‌شون موندن و بودن و زندگی کردن که زندگی ادامه داشته و داره. اما دست کم حالا تو این وقت و موقع از شب تو آستانه روزی که داره از نو میرسه، پشتم از فکر نبودنشون میلرزه. من امروز این لحظه حالا حالم خوبه. سبکم، خالیم، آرومم. امروز بعد کلی بی‌معرفتی، بعد یه عالمه غفلت و کمکاری رفتم و سری به پدر مادرم زدم. خوشحال شدن بی قلقش، شاد شدن. مادرم وقتی می اومدم تا دم در بدرقم کرد، تشکر می کرد ازم، دعام می کرد. دعای مادر و فرشته ها رو دست می برن تا خود خدا. چون حالا این وقت، این موقع من سبکم، راضیم، یه جورایی حتی خوشحالم. این حس زمینی نیست. این حال با موفق بودن توی کار، تو سود کردن، تو پول در آوردن به دست نمیاد. اونا شادی میاره، خوشحالی میاره، اما اینجوری نه. اون باد با این نسیم خیلی فرق داره. این نسیم اصلا اینجایی نیست. یه جورایی انگار از خود مشرق، از شرق، از نور، از آسمون میاد. نسیمی که گونه هاتو نوازش میکنه. حس خوبی که میخزه آروم تو ذره ذره جونه، تو عمق وجود جا میگیره، لونه میکنه و بعد میشه تبسم و میشینه رو لبت. میشه سلامتی و منظم میشه به تنت. میشه خیر و برکت میده به کسب و کارت. میشه نور و میشینه توی چشمات. میشه روشنی شبت. حسی که شب عالم رو روشن میکنه. زمینی نیست، آسمونیه. گوشه ی پنجره رو اگه واکنی به آسمون خدا نگاه میکنی، میبینی حتی ستاره ها دارن بهت لبخند میزنن. انگار با تو همه شادن، همه خوشحالن. هیچ جوره نمیشه این حسو خرید. این رضایتمندی رو هیچ شکلی نمیتونی به دست بیاری، اصلا اکتسابی نیست. تماشای صورت مادر، تماشای چهره پدر عبادته. خدا همه پدر مادرای سفر کرده رو قرین رحمت کنه و سایه اونایی که هستن رو روی سر بچه‌هاشون حفظ کنه. تنشون رو سلامت بداره. خدمت کردن به پدر و مادر برکتی بیمثال در دنیا و اجری بیمثال در آخرت داره. در قصص اومده که موسی علیه السلام از خداوند پرسید که در قیامت با چه کسی محشوره. پاسخ شنید با فلان جوان. رفت تا ببینه که اون جوان کیه که در حشر همدم او خواهد بود. جوانی رو دید که سخت کار میکرد. ظهر که شد یک بار دست از کار کشید و با شتاب حرکت کرد. موسی اون رو دنبال کرد، دید جوان به خونه رفت. سبدی رو که با تنابی مثل تختی آویزان کرده بود رو برداشت. پیرزنی که بر اثر گذر زمان فرتوت شده بود داخل سبد بود. جوان اون رو بغل گرفت، بوید و بوسید. صورتش رو به آرومی تمیز کرد و پرحوصله آروم آروم غذا در دهانش میگذاشت. رهگذری گفت این جوان مادرش رو از وقتی چنین فرتوت و از کار افتاده شد روی چشمش نگه میداره و به اموراتش میرسه. مادر حرف نمیزنه، اما توی عمق چشماش رضایتی از فرزند پیداست. رضایتی که از اثرش جوان رو بهشتی کرده بود و او رو با پیامبر اولوالعزم خدا حضرت موسی علیه السلام در قیامت محشور گردانیده بود. خداوند توفیق خدمت به پدر و مادر رو به ما ارزونی داره و دل اون بزرگواران رو از ما راضی بگردونه انشاءالله.